أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. در جریان عصمت انبیا و اهل بیت علیهم السلام تا کنون بحث‌های فراوان شده، اما حالا یه مقداری هم بعضی از اونها تذکر داده بشه شاید نافع باشه. جریان دعو و تفویض مستحضری که تو کتاب‌های کرامی استحاله اونها ثابت شده است. این چنین نیست که جبر بد باشد، جبر محال است. اینطور نیست که تفویض قبیح باشد، تفویض محال است. اینا مربوط به حکمت عملی نیست، سخن از حسن قبح نیست، سخن از استحاله است. یعنی همونطوری که زوجیت برای اربعه ضروری است و محال است اربعه فرد باشد، محال است انسان مجبور باشد، محال است انسان مفوض باشد، بلکه به ضروره انسان مختار است. انسان خلق مختار است. این چنین نیست که اختیار در اختیار خود انسان باشد. پس بنابراین جبر مستحیل است، تفویض مستحیل است و اختیار یه امر ضروری است. یعنی همونطوری که اربعه زوج است به ضروره، انسان مختار است به ضروره. اگر بخواهد کاری را بدون اراده و اختیار انجام بدهد محال است، نه بده نه اینکه سخت است. انسان یه وقت دست انسان رو میگرن از جای بیرون میبرن، این مورد فعل است نه مصدر فعل. این از بحث بیرون است، اینکه کاری انجام نداد. اما بخواد کاری انجام بدهد که بشه مصدر فعل و این فعل از او صادر بشه و از او بشه فاعل این فعل، چه طنز باشد، چه جد باشد، چه صدق باشد، چه کذب باشد، محال است بدون اراده و اختیار باشد. انسان خلق مختار است. اگر هم بخواهد یک کاری بدون اراده انجام بدهد محال است، این شدنی نیست. بنابراین اختیار برای انسان ضروری است. انسان مزدتر است در اختیار، یعنی خلق مختارن. این چون اختیار برای انسان ضروری است و انفکاک اختیار از انسان محال است، اگر معصوم باشد حتما پرهیز از گناهش مختارانه است، مجبور نخواهد بود. جبر برای هر کسی محال است. او می تواند معصیت بکند ولی نمی کند. بنابراین عصمت با اختیار منافات ندارد. لذا هر معصومی مکلف است. مادامی که در دنیا هست مکلف است. در قوس صعود مکلف است. البته در قوس نزول برابر این که اول ما خلق الله نور نبینا علیه و علی آله آله و تهدی و سلام، حساب دیگری است. در قوس نزول قبل از این که به این عالم بیاین حساب دیگری است. ولی در قوس صعود که از این عالم بارا می روند الا و لابد مکلفند و مختارند. پس عصمت با اختیار اینها منافات ندارد. مطلب دوم این است که اگر کسی بپرسد چرا همه معصوم نشدن. خب خداوند موجوداتی که در یه نشئه که همشون معصوم باشن دارن، اون فرشتگان الهی هم در ملأ اعلا که لا یعصون الله ما امرهم، اون دست از فرشتگان حامل عرش، فرشتگان ملکوتی، اونا یقینا معصومن. حالا در ملائکت الارض و مانند اون بحث های دیگری است، وگرنه در اون عالم فرشتگان معصوم الا ما شاء الله هستند که به ما یعلم جنود ربک الا هو، اونا کسانی هستند که لا یعصون الله ما امرهم. این اختصاصی به خزنی نار ندارد، مسئولان بهشت هم همینطورند، مسئولان عرش و کرسی هم همینطورند و ماننده. پس لازمش اینه که بشر خلق نشه. اگر بنا بشه که همشون معصوم باشن، یعنی همشون باید فرشته باشن. گذشته از این که اگر همشون معصوم باشن، دیگه مسئله وحی و نبوت و شریعت و بهشت و جهنم و اینا بساطش برچیده میشه. اگر همشون معصوم باشن، دیگه احتیاج به پیغمبر و امام ندارن که همشون معصومن دیگه. بنابراین اگر همه بشر معصوم باشن، لازمش برچیدن بساط شریعت و وحی و نبوت و قهران مسئله جهنم و بهشت امثال زاد. میمونه مطلب سوم که چرا اونها معصوم شدن و دیگران معصوم نشدن. بسیار خوب، برفرض دیگران معصوم میشدن و اینها غیر معصوم، با سوال سر جاش محفوظ بود که چرا اونها معصوم شدن و اینها معصوم نشدن. خصیصه افراد برهان عقلی بردار نیست، اسراری در آبایشون هست، اجدادشون هست، خصوصیاتشون هست. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، یکی خوب در میاد یکی خوبتر، یکی بد در میاد یکی بدتر. اسرار اشخاص روشن نیست، قابل برهان نیست. پس اگر کسی بگوید چرا همه معصوم نشدن، معناش این است که ما بشر نداشته باشیم، برای اینکه موجوداتی که همشون معصومن اینا فرشتگان الهیان، از اینها خدا زیاد خلق کرده است. و اگر بشر باشند تو همشون معصوم، یعنی ما دیگه شریعت و نبوت و امامت و ولایت و اینها نداشته باشیم، برای اینکه همه برای خودشون امامند و معصومند دیگه، برای کی امام باشند دیگه. لازمش اینه که مسئله دوزخ و حساب و جهنم نباشه. اگر بگن چرا اونها معصوم شدن تو دیگری معصوم نشد، بگیم برفرض اگر دیگری معصوم بشود باشد و اونها معصوم نباشند، با سوال سر جاش محفوظه که چرا اینها معصوم شدن اونها معصوم نشدن. و اساس کار این است که در مسائل شخصی برهان عقلی جاری نیست، زیرا اسرار و گذشتگان اینها و آبا و اجداد اینها معیار دست ما نیست که چطور شد زید خوب در آمد ام بد آمد، چطور فرزند امام یکی خوب در میاد یکی بد در میاد، چطور یکی جعفر طیار در میاد یکی جعفر طرار در میاد. اینا دست ما نیست، اسرار و خصوصیات. یکی فرزند نوح در میاد یکی فرزند امام در میاد میشه جعفر کذاب، و بالاخره این خصوصیات هست، اینا برهان پذیر نیست. بنابراین اسمت چه در بخشای علمی که اسمتی از خطاست، چه در بخشای عملی که اسمتی از خطیه است، با اختیار هماهنگ است. اما برخی از شبهاتی که در تفسیر آلوسی و امثال آلوسی آمده است، اینا در ضمن آیه ولایت سوره مبارکه مائده و مانند اون حل شد. برخی از مطالب برای پرهیز از اطاله جز اشارات نویسی تسلیم است. شما ببینید این تسلیم هایی که چاپ شده غیر از اون تسلیمی است که بحث شده. اون اشارات طرحش در جوامع عمومی برای یه همچین جلسه‌ای شاید کشش نداشته باشه. خیلی از اشارات کسانی که در بحث بودن در درس 10 سال 20 سال شرکت کردن، درک اون اشارات کار آسانی نیست. اشارات نویسی غیر از بحث عمومیه. بر تقدیر اگر یه حرف تازه‌ای جناب صاحب تفسیر آلوسی داشته باشن، اینا تو اشارات تسلیم مطرح است، نه تو بحث‌های عمومی. مطلب دیگه این که قرآن کریم این نهی های کرم و لسن و که اهل و مانند آن، اینا هیچ کدوم دلیل قسمت نیست تا ما بگیم اونها معصوم نبودن. اونا مشترک هست، اصل تکلیف هست، تکلیف هم متوجه معصوم هست هم متوجه غیر معصوم، ولی زمینه خطر هست که فرمود یه تبرج جاهلی نداشته باشید. در برد عبود دردار نقل شده که روز بارگ پیغمبر به او فرمود فیکه جاهلیه، یعنی بعض از تفکرات جاهلی هنوز در تو هست، از این که فرمود ولا تبرجن تبرج جاهلیت اولا، ولی میشه جاهلیتی در اسلام هست که اینا اسلامی حرف میزنن و غیر اسلامی عمل میکنن. این که در باره کسی که ولی اصلش رو نشناسه، امام زمانش علیه السلام رو نشناسه، آمده است من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتفن جاهلیه، همین است. کسی که وصایای لازم و واجب داره و حقوق مردم رو رعایت نکنه و بمیره، من مات بلا وصیه مات میتفن جاهلیه. اینا جاهلیت اسلام است، جاهلیت ثانیه و ثالثه است در برابر جاهلیت اولا. بعد از اینکه اوصاف ثبوتی و کمالات مرد مؤمن و زن مؤمن رو در آیه 35 ذکر کرد که آیه مبسوطی است، همون ان المسلمین و المسلمات تا به اجل عظیما، الان به احکام سلبیشون میپردازد. همون مؤمن و مؤمنه که احکام ثبوتیشون، اوصاف و کمالات ثبوتیشون در آیه 35 بیان شده، الان وظیفه سلبیشون در آیه 36 ذکر میشه و اون اینه که اگر ذات اقدس الله به وجود مبارک پیغمبر خوش بکردن، هیچ مرد مسلمانی، هیچ زن مسلمانی حق ندارد در برابر او تخلف بکند. این نکره در سیاق نفی مفید عمومه، چون مفید عموم است ضمیر جمع به اینها برگشت. فرمود و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهما ابن لهما. ضمیر تصدیه نیاورد، ضمیر جمع آورد، برای اینکه این نکره هایی که در سیاق نفی است مفید عموم است. یعنی هیچ مرد مسلمان، هیچ زن مسلمان حق ندارد در برابر حکم خدا و در برابر حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم مختار باشد، بگه حالا پیامبر حکم کرده ما مختاریم، میخوام انجام بدیم میخوام انجام ندیم، بلکه به اینها واجب است انجام بده. قضای الهی دو قسمه، یه قضای تکوینی است که تخلف پذیر نیست، انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اون قضای تکوینی است که لا مرد. اما قضای تشریعی، این قضای تشریعی یه وقت مربوط به احکام فقهی است، نظیر نماز و روزه و امثال ذلک، یه وقت مسائل سیاسی و اجتماعی و اداره جامعه است. در این بخش از آیات ظاهرا که بود اذا قضى الله و رسوله امرا که مفرد آورد، ناظر به این است که اگر به دستور خدای سبحان وجود مبارک پیغمبر چه ولایت او ثابت شده است، النبی اولا بالمؤمنین، اگر دستوری دادن هیچ کس حق ندارد بگه من مختارم میخوام عمل بکنم میخوام عمل نکنم. اذا قضى الله و رسوله امرا، این امر را خدای سبحان فرمود لازم الاتباع است. این امر جزء امر الله نیست، امر الله همون احکام الهی است. امر الله نظیر صوم و صلات دیگه جا برای مشورت و امثال ذلک نیست، اما امر مردمی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی و مسائل عمومی، اینا جزء امر الناس است. در سوره مبارکه شورا فرمود به این که احکام که دیگه جا برای مشورت نیست، احکام امر الله است نه امر الناس. اما وقتی مسائل مردمی شد، کیفیت اداره کشور شد، کیفیت اداره شهر شد، میشه امر الناس. فرمود و امرهم شورا بینهم، نه امر الله شورا بینهم. احکام خدا با مشورت مردم حل نمیشه، احکام خدا به دستور خدا حل میشه. اما کیفیت اداره شهر، کدوم خیابان یه طرفه بشه، کدوم خیابان دو طرفه بشه، کشور به طرف صنعتی بره یا کشور به طرف کشاورزی بره، اینا جز امور مردم است که با مشورت باید حل کنن. پس ما یه امرالله داریم که این با مشورت نیست. یه امر الناس داریم که این با مشورت است، میشه امرهم شورا بینهم. نه دیگه، برای اینکه شورا بینهم. حالا معلوم شد که ما یه امر الله داریم، یه امر الناس داریم. امر الله که حکم شرعی است با مشورت مردم حل نمیشه، امر الناس است که شورا بینهم. همین امر الناس که شورا بینهم است، وقتی دین دخالت کرده هم باید تابع باشن. لذا اصرار قرآن کریم در اینجا به تعبیر سیدن استاد اسمان زله که اسم ظاهر را به جای ضمیر میاره، برای همین جهت است که دین از سیاست جدا نیست. نفرمود اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارة فیه، بلکه اصرار دارد بگوید که این امر امر مردمه، این امر سیاسی است، امر اجتماعی است، همین امری که شورا بینهمه. ولی وقتی دین دخالت کرد هم باید تابع بشن. فرمود ان یکون لهم الخیارة من امرهم، همین امرهمی که در سوره شورا آمده و امرهم شورا بینهم، خود شورا هم باید تحت نظر ولی مسلمین باشد. برای اینکه اگر النبی اولا بالمؤمنین هست که هست، اگر درباره امر مردمی یه نظری دادن، هیچ که حق دخالت دادن ندارد. فرمود در جریان تبوک اسامه فرمانده لشکر است، هم باید اطاعت کنند. در جریان خندق ابن ام مکتوم باید در مدینه سرپرستی را به عهده بگیرد، کسی حق دخالت ندارد. فرمود امر امر مردم است، ولی امر مردم را ولی مردم باید رهبری کند. اگر می فرمود اذا قضى الله و رسول امرا ان یکون لهم الخیارة فیه، اینقدر شفاف نبود که این امر چه امری است. اما وقتی به صراحت اسم ظاهر را به جای ضمیر می نشوند، با اینکه می تونست بفرماید فیه، اسم ظاهر را با این اضافه‌ای که همراهی می کند او را آورد، برای آن که ثابت کند امر مردم تحت هدایت اولیای الهی است. خب در اینجا کسی حق دخالت ندارد. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارة من امرهم. درباره معصومین ما حرفی نداریم، برای اینکه اونها ولی مطلق الهی هستند و خودشون میدونن چه کار بکنن. اما درباره غیر معصومین همون بیان لطیف مرحوم صاحب جواهر هست، این حدیث شریف که اگر کسی راد بر اونها باشد، چه در مقبوله چه در مشهوره ابی خدیجه که فقیه جامع الشرائط را فرمودن ما نائب خود قرار دادیم، حکم قرار دادیم، حاکم قرار دادیم، اگر کسی حرف اینها را رد کند الراد و الالله، اون بیان مرحوم صاحب جواهر این است که این اطلاق حرمت رد شامل خود حکم و حاکم هم می شود. اگر کسی حکم بود و قاضی بود و حکمی صادر کرد، نقض این حکم و برخلاف این حکم حرام است حتی بر خودش. اگر حاکمی حکمی ولایی کرد مثل میرزا شیرازی رضوان الله علیه که تنباکو را تحریم کرد، نقض اون حکم حرام است حتی بر خودش. الراد و علیه راد علینا، به فرمایش ایشون اطلاق حرمت رد برم شامل می شود. رو این تحلیل معلوم می شود ما ولایت فقیه نداریم، ولایت فقه داریم، ولایت حاکم نداریم، ولایت قرآن اصلت داریم. از این بهتر چیه؟ شخص بر مردم حکومت نمی کند، دین بر مردم حکومت می کند. اگر دین بر مردم حکومت می کند، او حق نقضم ندارد. خب از این لطیفتر چی می خواهیم؟ این میشه آزادی. این چنین نیست که شخص در اسلام حکومت بکند. اگر شخص حاکم بود خودش می شد مافوق قانون، دیگه خودش اگر حکم خودش رو نقض بکنه ایب نداره. اما وقتی به تعبیر لطیف صاحب جواهر اطلاق حرمت رد خود او رو شامل میشه، معلوم میشه ولایت فقاهت است نه ولایت فقیه، ولایت عدالت است نه ولایت عادل. این کتاب ولایت فقیه که 30 سال قبل چاپ شد عنوانش ملاحظه کردید؟ عنوان کتاب این است ولایت فقاهت و عدالت. خب از این بالاتر و از این آزادی و آزادانه تر چیه باز؟ ولایت فقیه فعل تشکیه خداست، دستور الهی است. داره اگر دستور تکمیلی باشه که مخالفتش محال است. فعل تکمیلی خدا مثل لیل و نهار، کسی جلوی لیل و نهار رو نمیتونه بگیره، کسی جلوی مرگ رو نمیتونه بگیره. فعل تکمیلی خدا اذا اراد شنه یقول له کن فیکون، اینی که معصیت پذیر است برای اینکه فعل تشکیه خداست. فعل تشکیه هم قبلا ملاحظه فرمودی خداوند اراده کرده که انسان با اختیار و اراده خودش به اون کار انجام بده. فرمود انسان بین النجدین خلق شده، حالا یا قبول یا نفور. اگر قبول کرد فله الجنه و اگر نفور کرد فعلیه النار. این با تشریع همراه است. اگر تکوین باشه که دیگه تخلف پذیر نیست، ولایت تکوینی تخلف پذیر نیست. النبی اولا بالمؤمنین، این ولایت تشریعی است. یعنی بر ما واجب است که رهبری علی و اولاد علی علیه السلام را بپذیریم. بر ما واجب است در عصر غیبت ولایت فقیه جامع شرایط پذیری. اینا امر تشریعی است. و بازگشت این امر تشریعی به این است که فقه بر ما حاکم است، عدل بر ما حاکم است، نه شخص. به دلیل همون اطلاق بیان صاحب جواهر که اگر شخص حاکم بود میشد فوق قانون، خودش میتوانست حکم نقض بکند. از این که حرمت رد و حرمت نقض خود او را شامل می شود معلوم شد فقه حاکم است. خب از این بهتر چیه؟ عدل حاکم است. خب از این بهتر چیه؟ خب بله بله، یعنی ولایت فقه دیگه. خود امام رضوان الله علیه فرمود من اگر یک ذره تخلف بکنم مشکل پیدا میکنن. این هم فرمود دیگه. خب این حکم اول که کسی حتی تخلف ندارد. حکم بعدی هم رو تأکید کرد که اگر کسی خدا را معصیت کند و رسول خدا را معصیت کند زلالت و گمراهی روشنی دامنگیر او شده است. این هم مخالفت رسول کرده هم مخالفت خدا کرده. رسول خدا دستور داد او خلاف کرده، خداوند دستور داد فرمود النبی و اولا بالمؤمنین، او رو مخالفت کرده و امثال داره. برای معصوم دین حاکم است. اونا میگن این اتبع الا ما یوحى الی. درباره معصومین تعیینی است، درباره غیر معصوم به اطلاقات عدل است. خب فرمود اینها مقدمه است برای حکمی که در مدینه میخواد اون حکم را تقریر کند. وقتی وجود مبارک پیغمبر وارد مدینه شدن هم مسائل رهبری و سیاسی و تحکیم نظام را پیریزی کردن، هم بسیار از احکام فقهی را بیان کردن و هم اون سنت های جاهلی را ابطال کردن. ابطال سنت های جاهلی کار آسانی نبود، ابداع دستورهای شرعی خیلی دشوار نبود که نماز بخوانید روزه بگیرید. اما اون کارهایی که در جاهلیت انجام می دادن و برای اونها ملکه شد ترک اونها بسیار سخت است. یکی از کارهایی که در جاهلیت رواج داشت و ترکش برای اونها سخت بود این بود که برف افراد را به عنوان پسر خونده یا دختر خونده در آنها می پذیرفتن و احکام پسر و دختر را بر آنها بار می کردن. زید ابن حارثه کسی بود که جزء پسر خونده های وجود مبارک پیغمبر بود، یه همسری داشت با همسرش هم ناسازگار بود، میخواست طلاق بده، وجود مبارک حضرت فرمود امسک علیک زوجک، این رو طلاق نده، چون ابغض الحلال طلاق. اینا در سر ناسازگاری اخلاقی به هر وسیله بود، با اینکه حضرت دستور داد تا میتوانید تحمل بکنید این رو طلاق، برای اینکه این سنت جاهلی رو ذات اقدس اله بردارد که پسر خونده پسر نیست، دختر خونده دختر نیست. پسر باید که از پدر متولد شده باشد، از مادر متولد شده باشد و همچنین دختر. این سنت جاهلی رو برای اینکه بردارد باید گفتن و امثال ذالک حل میشد، باید عملا اولین شخص مملکت این کار را انجام بده تا جلوی این سنت جاهلی گرفته بشه. حالا زید که با همسرش ناسازگار بود و حضرتم دستور داد امسک علیک زوجک، نتوانست این همسر رو اداره کند و با هم هماهنگ باشم، این رو طلاق داد. دستور از طرف خدای سبحان رسید که شما با همسر سابق این پسر خوندتون ازدواج بکنید تا سنت جاهلی رفت بربنده که پسر خونده پسر نیست، دختر خونده دختر نیست. حضرت دید که خب این کار کار سختی است، برای اینکه با تهمت مردم رو بروس، با انکار مردم رو بروس، می ترسید که بسیار از اینا از مسائل دین فاصله بگیرن، اینا فموت می ترسید که مردم از دین فاصله بگیرن. ولی باید بدانی که خدای سبحان وقتی امر کرده تو با سنت جاهلی مبارزه بکنی، هم سنت جاهلی را از بین میبرد هم تو را حفظ میکند. به ذات در چنین فضایی این آیه نازل شد که تو میترسی که مبادا دین آسیب ببیند، ولی خدای سبحان هم تو را حفظ میکند، هم دین را حفظ میکند، هم این سنت جاهلی را از بین میبرد. تو عملا اقدام بکن تا این سنت رفت بربندد، حفظ دین به عهده ماست. ذات اقدس اله به حضرتش میفرماید و از تقولو للذی، یعنی زید، که انعم الله علیه، خدا به او نعمت داد، او را هدایت کرد، به اسلام مشرف کرد، از یک و انعمت علیه، تو بر اونها نعمت دادی برای اینکه پسر خونده بود، او رو زیر پر گرفتی، تربیت کردی، مشکلات شرم کردی، هزینهش تأمین کردی، مبارن دار به او میگویی امسک علیک زوجک، با همسر ناسازگارت سازگار باش، این رو داشته باش، طلاق نده. ولی این ناسازگاریشون ادامه پیدا کرد، او رو طلاق زدن. به او گفتی که امسک علیک زوجک و اتق الله، و اون چه که ما به تو گفتیم که بعد از طلاق تو با همسر او ازدواج بکن، این رو علنی نمی کنی و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، چیزی را که خدا او رو بالاخره اظهار میکنه، چون ما او رو به عقد در میاریم، ما علنی خواهیم کرد، ولی این دستوری که ما به تو دادیم این رو کتمان میکنی، اظهار نمیکنی. نظیر همون جریان ابلاغ ولایت وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه، حضرت برابر اون چی که در سوره مبارک مائده آمده است آیه 67، خب بخواهد در برابر این اعراب متعصب جاهلی داماد خود و پسر عموی خود را به عنوان جانشین و وصی قرار بدهد، خب اینا تحمل نمی کنند. آیه ولایت وجود مبارک حضرت که آمد، وجود مبارک پیغمبر یه مقداری صبر کرد. آیه 67 سوره مائده این است: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، اگر ولایت علی سلام الله علیه رو ابلاغ نکنی اصلا دین خبری نیست، برای اینکه بساط دین برچیده میشه. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، برای اینکه خب حالا شما رحلت میکنی، اینا کل دین رو بساطش برمی‌گیرن، یه کسی باید باشه حرف ما را حفظ بکنه دیگه. این که گفته شد اگر چون چه حضرت زهرا سلام الله علیها نبود ما اینا رو خلق نمی‌کردیم، برای اینکه 11 امام حافظ دینن، اگر حضرت مبارک صدیقه کبرا نبود، این 11 امام نبودن، اثر از دین نمی‌شد. نه اینکه از زهرا سلام الله علیها از حضور که پیغمبر بالاتر است، حفظ دین به وسیله این 11 امام دیگه. و اگر پیغمبر باشه 11 امام نباشن دیگه دینی نمونه. اما اونی که دین را الی یوم القیامه نگه می‌داره و آخرینش وقت ظهور کرد جهان را پر از عدل و داد می‌کند، برکت این کوثر دیگه. لذا در اون روایات آمده است که اگر زهرا سلام الله علیها نبود اونو خلق نمی‌شدن. بنابراین فرمود اگر تو جریان ولایت مطرح نکنی مگر صحیفه میتونه دین مردم حفظ بکنه؟ این قدیری که دین مردم حفظ میکنه. اصل رسالت زیر سوال میره و علم تفعل فما بلغت رسالته. نه اینه که اگر این را ابلاغ نکنی و تبلیغ نکنی مأموریتت را درباره هسته امیر ابلاغ نکردی، یعنی میشه اتحاد مقدم و تالی. اتحاد مقدم و تالی هم مستحجر است. مثل بگن اگر نرفتی نرفتی، اگر رفتی رفتی، با این مقدم و تالی یکی شده که بی نتیجه است. و الم تفعل فما بلغت رسالت الله فی امر الولی، این نیست. و الم تفعل فما بلغت رسالت الله را، یعنی اصل رسالت را، برای اینکه ما تو را فرستادیم که خاتم انبیا باشی. خاتم انبیا معنیش اینه که دو تا اصل کلی را داری، همگانی و همیشگی. دینت همگانی است، کل نسل ها شمش همیشگی هم است، الی قیام القیامه است. خب تو این دو تا اصل با چی میخوای حفظ بکنی؟ رسالت تو با کلیت و دوام همراه است. این کلیت و دوام و وسیله علی و اولاد علی است دیگر. پس اگر تو این را نگویی اصل رسالت را نگفتی، باید مقدم و تالی غیر همان دو نتیجه بده. وگرنه اینجور معنا کنیم که اگر تو جریان هست امیر را نگفتی رسالتت را درباره ولایت پیاده نکردی، اتحاد مقدم و تالی است، اتحاد شرط و جزاست و مستحجره. پس لم تفعل، اگر جریان قدیر و ولایت را ترک نکردی، اصل رسالت زیر سوال است. یعنی رسالتی بی ولایت بی هدف. همونطوری که اونجا فرمود والله یعصم و شمن الناس، تو سوره مبارکه مائده این آیه زیرش بحث گذاشت که فرمود پیغمبر از چی میترسید؟ جریان قدیر بعد از فتح مکه بود که همه نیروهای مسلح اصلاح شدن دیگر. حالا بعضی ها اسلمو، بعضی ها استسلمو. پس حضرت از کسی حراس نداشت، کل جزیره العرب فاضل بوده. اون وقتی که شمشیر دست دیگران بود حضرت نمی ترسید. خدای سبحان درباره حضرت فرمود بگی لا تکلف الا نفسک. امام تقیه دارد ولی پیغمبر که تقیه ندارد. فرمود میگه لا تکلف الا نفسك، همه شمشیر به دستن، تو تنهایی، اصلا نترس. و حضرت هم اصلا حراسی نداشت. تقیه مال امامه نه مال پیغمبر. فرمود والله یعصم و که به الناس، خدا تو را از مردم حفظ میکنه. از چی حفظ میکنه؟ پیغمبر از چی میترسی؟ از کسی میترسید؟ اون وقتی که همه مسلح بودن که پیغمبر ترسی نداشت، الان همه خلق اصلاح شدن، پس ترس نظامی نداشت. میشه ترس سیاسی و اجتماعی که مبادا اینا قبول نکنن، اعتراض کنن، از دین فاصله بگیرن. فرمود از این امور حراس نداشته باش، خدا رسالت تو به موقعیت را حفظ میکنن. اینجا هم همینطور است. فرمود این کار جاهلی و سنت جاهلی را باید برداری. اگر میترسی دیگران اعتراض بکنن، ما حفظ میکنیم. باید از خدا بترسی نه از دیگران. بعدا همین رو تصدیق میکنه که مبلغان الهی، رسولان الهی در ترس موحدن. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احد الا الله، اینا در ترس موحدن. همون زمان نگران نباش همسر سابق پسر خوندت رو ما به زوجیت تو گذاشتیم، در وجنا که ها این رو به عنوان همسر بپذیر تا جلوی این سنت جاهلی را بگیری. فلما قضا زیدون منها و ترن زوجنا که ها لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیاهم ازا قضا منهن و ترا. البته مادامی که همسر دیگریست که ازدواج به ذات البعل حرامه، وقتی که اونها یا بالموت یا به طلاق از دیگر جدا شدن، این شخص میتواند با همسر سابق پسر خوندش ازدواج کند و کان امر الله مفعولا والحمد لله رب العالمین.